اخلاق در هفته های قبل مطالبی رو خدمت شما نمازگزاران مؤمن مطرح ساختیم و گفتیم که مهمترین چیز در زندگی یک فرد اخلاق او هست و اگر اخلاق درست بشود بقیه عبادت ها هم درست خواهد شد و مصادیقی از اخلاق رو چه اخلاق مذموم و چه اخلاق حسنه این رو خدمت شما عزیزان در هفته های قبل مطرح ساختیم. نکته ای که در جمعه گذشته به اون اشاره کردم بحث بیرامون انتقام بود و اشاره نمودیم که انتقام زمانی پسندیده است که انسان اون انتقام رو برای الله جل جلاله بگیرد. موضوع دیگه ای که میتواند منجر به دشمنی در بین افراد بشود و دین مبین اسلام با اون مبارزه کرده بحث جدال هست و مراء. جدل در لغت اگر بخواهیم تعریفی از او داشته باشیم عبارتند از بحث و گفتگویی که به منظور کوبیدن طرف مقابل و غالب شدن بر او صورت میگیره. حالا میتونه این جدل یک جدل احسن باشه، جدال خوب باشه و میتونه جدال مذموم باشه که مورد بحث ما جدال مذموم هست، چون بحث و جدال حسن مورد پسندیده است و خداوند متعال اون رو تایید کرده، چون که برای احقاق یک حقی است که انسان وارد جدل و بحث میشه که اون میگن مناظره یا مباحثه. اما جدل زمانی مذموم و ناپسنده که برای کوبیدن یک فرد باشه، برای این که ما بخواهیم یک نفر رو به ناحق به هر طریقی او را از صحنه دور بکنیم. شما اگر به قرآن نگاه بکنید آیات قرآن مبین این نکته هست و به این نکته اشاره کرده که جدال ارزش چندانی نمیتواند داشته باشه. خدای متعال میفرماید که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. خیلی از افراد هستند که در رابطه با خدا هم جدال میکنن. اینجا در این آیه خدای متعال از بحث جدال مذموم داره ذکر میکنه که اونها میان بحث میکنن، جدال میکنن در رابطه با الله متعال به غیر این که علم و آگاهی داشته باشن، یعنی نه علمی دارن نه آگاهی دارن، همینطور در رابطه با خدای متعال یک سری مباحثی رو مطرح میکنن در صفات خدا، در ذات خدا که منجر میشود به کفر. یعنی یک جدال ناپسند رو اونها اختیار میکنن. یا در آیه دیگه میفرماید به همین منوال میگه که و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. خب جدل میتواند تبعیت از شیطان هم به دنبال داشته باشه، چون خیلی مواقع وقتی انسان جدل میکنه، جدل ناپسند میکند به این خاطر که میخواهد خودی نشان بده، حالا به هر طریقی که شده باید خودش رو محق نشان بده، خودش رو برحق نشان بده و بگه که بله من دارم درست میگم و طرف مقابل من داره اشتباه میگه. یا در جای دیگه باز هم خدای متعال میفرماید که و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا. خیلی از افراد هستن از میان مردم کسی است که در زندگی دنیا سخنش تو رو به تعجب وامی دارد. و من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. می فرماید که و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد. در حالی که او سختترین دشمنان است. علد الخصام به کسی گفته می شود که جدال مذموم می کند. خیلی از افراد خیلی خوب حرف می زنن. منافقین وقتی خدمت رسول خدا می اومدن، یکی از خصوصیت های اونها این بود که هیئت زیبایی داشتن، هیئت خوبی داشتن و بعد از آن سخن هم خیلی خوب می گفتند، خیلی خوب حرف می زدند، در حالی که علد الخصام بودند. بعضی مواقع شاید هم پیش بیاد که یک فردی خیلی خوب بلده حرف بزنه، بیاد با اون حرف زدنش حرف باطل خودش رو به کرسی بنشاند، که این در نزد خداوند متعال مذموم هست و ناپسند هست. رسول مکرم اسلام در رابطه با این نکته میفرماید، حضرت عایشه ام المؤمنین این حدیث رو روایت میکنه، میفرماید که انا عایشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، بدترین مردم، منفورترین مردم، ابغض الرجال مبغوزترین مردم، منفورترین مردم در نزد خداوند متعال کسانی اند که الد الخصم. یعنی چی؟ یعنی جدال به ناحق با افراد میکنن، بحث های بی خودی میکنن، برای به کرسی نشاندن حرف خودشان دست به هر کاری میزنن که بگن حرف ما درسته، سخن ما درسته و اون چیزی که ما میگیم اون درسته. خیلی مواقع ما مشاهده میکنیم که فرد شاید حرف درستی نمیزنه، ولی چون در نظر خودش، در تصور خودش این طوری که حرف من درسته، باید این حرف انجام بگیرد، باید این سخن انجام بگیرد، و این فرد می شود متکبر. و این فرد در اصطلاح خودمون می شود دیکتاتور. دیکتاتور به کسی میگن که فقط حرف خودش را قبول دارد، فقط سخن خودش را قبول دارد، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم که با وحی مرتبط بود، خیلی مواقع با اصحاب خودش مشورت میکرد، خیلی مواقع حتی در مسائل جنگ، و گاهن پیش میآمد که یک سرباز صفر به فرمانده کل یک صحبت‌هایی میگفت، یک مشوره‌هایی میداد که رسول خدا به عنوان فرمانده کل میپذیرفت و حرفش رو قبول میکرد. در جنگ بدر، زمانی که رسول خدا آمدن و خواستن یک جای اردو بزنن، یکی از صحابه به پیامبر فرمود که آیا اینجا که میخوای اردو بزنی دستور خداست؟ گفت نه، نظر خودمه. صحابی گفت اگر نظر شماست، این نظر، نظر اشتباهی است، بهتره که اینجا اردو نزنیم. و یه نظریه دیگه داد، پیامبر خدا نظریهش رو قبول کرد، گفت بله، حرف حرف شما درستره. ولی اونی که دیکتاتوره نمیخواد این رو بفهمه، میگه هرچه من میگم درسته، هرچه کلام من درسته، هرچه کار من انجام میدم درسته. و در طول تاریخ ما از این مسائل ضربات فراوانی خوردیم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میفرماید که ولن یصیب الرجل حقیقت الایمان حتی یترک المراء وهو یعلم انه صادق ويترك الكذب في المزاح في المزاحي. میگه هیچ وقت شخص حقیقت ایمان رو درک نمی‌کند تا زمانی که جدال رو ترک بکنه، بحث‌های بیخودی رو ترک بکنه. اون موقع است که این شخص به چی میرسه؟ به حقیقت ایمان پی خواهد برد و دروغ رو ترک بکنه، اگرچه هم به شوخی باشد. این در رابطه با این نکته. و قال مالک ابن انس، امام مالک میفرمایند که المراء یقسی القلوب و یورث الدغائن، میگه که جدال و بحث های بی مورد و بحث های به ناحق سبب می شود که قلبها قسی بشه، قلبها سنگ بشه و کینه و کدورت در بین افراد به وجود بیاد. پس همانطوری که گفتم شریعت اسلام آمده به ما این دستور رو بدهد که جدال به ناحق رو ترک بکنیم، اما همانطوری که گفتم اگر جدال جدال حسن باشه، جدالی باشد که بخواهیم یک عقاید اسلامی رو برای یک فردی ثابت بکنیم، اونجا دیگه جدال نیست، اونجا دیگه مباحثه و مناظره هست که ما می‌خوایم یک نکته‌ای رو برای یک فرد ثابت بکنیم تا اون فرد به راه حق و حقیقت باز بگردد. این ارزشمنده، این ارزش داره، این اسلام اون رو تایید می‌کنه. در رابطه با ترک جدال و ترک بحث‌های بیخودی، چون ببینید عزیزان بحث‌های بیخودی بعضی مواقع سبب میشه که حتی در خانواده‌ها جنگ و جدل به وجود بیاد. الان خیلی از طلاق‌هایی که داره صورت می‌گیره در سطح شهرستان خودمون، چون آمار بسیار بسیار بالایی است که دارن از طلاق متولیان امر الان ارائه میدن، پرونده هایی که از طلاق الان به دادگاه میاد 70 درصدش متعلق به اهل سنته. وقتی نگاه میکنیم به این مسائل که چه امری سبب شده که طلاق در خانواده صورت بپذیره، نگاه میکنیم که جدل‌های بیخودیست، بحث‌های بیخودی که بین زن و مرد به وجود آمده و هیچ کدام هم از حرف خودشون پایین نمیان، همه خودشون رو برحق میدونن، هم زن خودش رو برحق میدونه، هم مرد خودش رو برحق میدونه و سوء زن دارن نسبت به هم دیگه، یعنی هر دو طرف سوء زن دارن و این سبب باعث شده که خانواده ها از هم بپاشند. به همین خاطر که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه می فرماید که انا زعیم به بیت فی ربد الجنه و بیت فی وسط الجنه و بیت فی اعلا جنه لمن ترک المراء و این کان محقا. میگه من در دوم میگه که لمن ترک الكذب و این کان مازحا، میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم ضمانت میکنم خانه‌ای در محوطه بهشت، در حومه بهشت، برای کسی که جدل‌های بیخودی را ترک بکند اگرچه حقم با او باشه. یه موقع یه فردی، شما با یه فردی بحث میکنی، اون فرد نمیفهمه شما چه داری بهش میگی، هرچی بیشتر بهش میگی بدتر میشه، چون نمیخواد بفهمه، چون فکر میکنه خودش داره درست میگه، تو داری اشتباه میگی، تو هرچی بهش بگی نمیفهمه، صد تا دلیل میاره میگه به این دلیل حرف تو رده، حالا اگرچه حرف تو با حق بیشتر میخونه. پیامبر میگه اینجا اون مراء و اون جدال رو ترک بکن، به خاطر خدا من هم در حومه بهشت یک خانه برای تو تضمین میکنم و امکان اگرچه تو بر حق باشی. بعد میفرماید که و بیت فی وسط الجنه، و خانه برای او در وسط بهشت تضمین میکنم، ضمانت میکنم برای کسی که دروغ رو ترک بکنه، چون دروغ خیلی بده. فردی که دروغ میگه دست به هر کاری میزنه برای اینکه بخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه، انواع و اقسام دروغ هم تحویل مردم میده که ثابت بکنه اون فرد فرد خوبی است، ولی به زودی دستش رو میشه، چون دروغگو میگن کم حافظه است. پیامبر میگه اگرچه هم به شوخی باشه دروغ رو ترک بکنید، من هم خانه ای در وسط بهشت برای او تضمین میکنم. در ادامه میفرماید که و به بیت فی اعلا جنه لمن حسن خلقه، و خانه ای در بالای بهشت تضمین میکنم، خانه ای در بالای بهشت ضمانت میکنم، خانه ای در بالای بهشت برای کسی که اخلاقش خوب باشه، اخلاقش با مردم خوب باشه. ببینید اخلاق چقدر ارزش داره که پیامبر خدا این طور داره خطاب میگه به ما امت. اما آثار جدال، اگر نگاه بکنیم به آثار جدال مذموم، یکی از آثار جدال مذموم عزیزان اینه که موجب میشود افراد دیگران رو تکفیر بکنن یا تفسیق بکنن، حکم فسق دیگران رو خیلی راحت صادر بکنن. امروز الان اینطور شده دیگه در جامعه ما، خیلی راحت حکم کفر افراد رو دارن صادر میکنن. این کار انجام داد کافره، فلان کار انجام داد فاسقه. و چه مقدار همین فتواها باعث شده که وقتی اومدن حکم کفر دیگران رو دادن، چه جنگها و خونریزیها که در بین مسلمانها الان به وجود نیومده. شما وقتی به این جنگها نگاه میکنید، این جنگها سببش بیشتر اینه که افراد خیلی راحت در رابطه با دیگران فتوا صادر میکنن. همین جدلهای بیخودی، همین بحثهای بیخودی، به وجود آمدن دشمنی و کینه و کدورت در جامعه به وسیله همین جدال‌های بیخودی است، همین بحث‌های بیخودی است. فرق نمی‌کنه ما این بحث‌ها رو در فضای مجازی داشته باشیم یا در فضای حقیقی داشته باشیم، که متأسفانه امروز فضای مجازی و واتساپ شده بلای خانمانسوز برای همه افراد جامعه. خیلی راحت دارن در رابطه با افراد حکم صادر می‌کنن، خیلی راحت. طرف تو خونه خودش نشسته بیکاره، یه فکری به مغزش میاد، یه چیزی به ذهنش میاد، بلافاصله همون فکر و همون ذهن رو در واتساپ خودش می‌نویسه، ارسال میکنه. شاید در فضای حقیقی اون فرد جرأت گفتن این کلمات نداشته باشه، حالا برا به دلایلی، ولی در فضای مجازی خیلی راحت این حرفا رو میزنه، خیلی راحت حکم کفر دیگران رو میدن، حکم فسق دیگران رو میدن، بر علیه دیگران شایعه پخش میکنن. شاید خود اون فرد هم نباشه، گاهن وقتی نگاه میکنیم چه بسیار تهمت ها و چه بسیار شایعه ها در رابطه با ناموس مردم، در رابطه با زن مردم، در رابطه با شخصیت یک فرد که حضوری هم ندارد در اونجا، دارن در رابطه با اون صحبت میکنن، خیلی راحت، خیلی راحت دارن مینویسن و تصور نمی‌کنن که فردای قیامت همه اینها باید جواب پس بدیم. پس فضای مجازی هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. زمانی که در راه بد استفاده بشه، به هر حال این بلاها رو هم میتواند به دنبال داشته باشد. خیلی از جنگ‌ها و خونریزی‌ها که در کشورهای اسلامی رخ داد، سببش یه جرقه‌ای بود که از واتساپ مثلا شروع شد. یه عده اومدن تو واتساپ بر علیه یه گروهی نوشتند و یک عده تایید کردند و همینطور ادامه پیدا کرد و ادامه پیدا کرد، کشید به جامعه. وقتی به جامعه کشید دیگه کیره و کدورت ها میان. هرچند فرد چیزی نمیگه، ولی میفهمه که در رابطه با او فلانی در فضای مجازی اینجور نوشته، اینطور گفته، به روی خودش هم نمیاره چون جلوش که نگفته، ولی کینه و کدورت در دل هست. پس سببش همون جدال هست. حالا جدال اگه ترک بشه، کینه و کدورت و دشمنی هم از بین خواهد رفت. آلوده شدن زبان به سب دیگران، بین که ما خیلی راحت دیگران رو سب بکنیم، دیگران بدگویی بکنیم، حکم در رابطه با دیگران صادر بکنیم، ما اجازه نداریم در رابطه با افراد، در رابطه با شخصیت افراد حکم صادر بکنیم، چون ما که قاضی نیستیم، قاضی فقط خداست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر حتی فردی رو دیدی بر یک گناهی که داره گناه انجام میده، توهین بهش نکن، چیزی بهش نگو. چرا؟ چون تو نمیفهمی، شاید صبح بره توبه بکنه، از همون گناه خودش بر بگرده، چون ما دیگران رو نمیشناسیم. ما نباید شخصیت دیگران رو پایمال بکنیم، به شخصیت دیگران بتازیم. و نکته پایانی، از بین رفتن محبت و مودت که میتونه به هر حال برای ما، برای جامعه ما و اتحاد، از بین بردن اتحاد میتونه بسیار بسیار یک خطر بزرگی باشه، که اگر در یک جامعه محبت و مودت از بین رفت، اتحاد از بین رفت، دیگه خیلی راحت اون افراد نسبت به همدیگه بیتفاوت میشن. مؤمن نباید نسبت به مؤمن بیتفاوت باشه. باید نسبت به همدیگه دلسوز باشیم، نسبت به همدیگه با محبت باشیم. خب اگر محبت نباشه، اون حس دلسوزی، حس ترحم خیلی راحت از بین خواهد رفت و حس بیتفاوتی در بین افراد رو خواهد داد. افراد به نسبت همدیگه بیتفاوت میشن، یعنی ربطی بهشون نداره که فلانی مثلا اگر خدای ناکرده یک مشکلی برای پیش اومده، مریض شده، بیان کمکش بکنن، اون مشکلش رو برطرف بکنن، بیتفاوته. میگه به من چه ربطی داره، خب مریضی که مریضی. چرا؟ چون محبتی در دلش نیست. یعنی که خیلی این مسائل رو باید دقت بکنیم. و نکته دیگر که میتونه جزء اخلاق بد باشه، سوء زن هست که ان شاء الله در جلسه آینده به اون اشاره خواهم کرد. امیدوارم خدای